همکنارم نمیمونی.
عصر شما به خیر و شادمانی باشه و طاعات شما قبول. برنامه رهیافت رو به مدت 33 دقیقه خواهید شنید. یه رهنما رو به مدت 13 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
رهنما جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. رهنما
محرومان، مستضعفان، پابرهنه‌ها، کوخ‌نشینان، زاغ‌نشینان و در یک کلام طبقات پایین اجتماع از جمله مسائلی بود که حمایت و دفاع از آنان بخش مهمی از توجه امام مستضعفان و محرومان را به خود معطوف داشته بود.
مستمندان و فقرا و دور افتاده ها در صف مقدم جامعه هستند
و همین ها و همین زاغنشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند.
در دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آرمان ملت و دولت و مسئولین کشور این است که روزی فقر و تهیدستی از جامعه ما رخت ببندد و تأکید دارند مردم باید از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند. دکتر مهدی مرتضوی نژاد، تحلیلگر اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، در تبیین جایگاه طبقات پایین اجتماع در اندیشه امام اینطور میگن:
در مبانی مدرن منطق جامعه شناسی ما به محرومین اطلاق میشه، که یعنی در این علوم اطلاق میشه طبقات پایین اجتماع. یعنی امام در شرایطی ظهور کردن که به محرومین و مستضعفین میگفتن طبقات پایین اجتماع. اما یکی از اقداماتی که حضرت امام انجام دادن، این ادبیات قرآنی و ادبیات انقلابی رو وارد فرهنگ عمومی مردم کردن. ادبیات انقلابی امام ادبیات قرآنی بود. حضرت امام از این دست مردم تعبیر کردن به محرومین، مستضعفین، پابرهنه‌ها، کوخ‌نشینان، زاغ‌نشینان، از این دست واژه‌ها، که از جمله مسائلی که حمایت از آنان بخش مهمی از توجه امام راحل رو معطوف به خود داشته. لذا حضرت امام می‌فرمایند این طبقه‌ای که آن بالانشین‌ها پست می‌شمردند و می‌گفتند طبقه پایین، منطق مستکبرین همین بود که استکبار می فروختند و ملت ما را طبقه پایین حساب می کردند. در حالی که در منطق حضرت امام مستضعفین رو هم طبقات بالای ملت می دونه و هم صاحب قدرت و ایمان. از نظر حضرت امام اگر بخوایم چندین مؤلفه در حوزه مستضعفین بگیم، خواهیم گفت که این طبقه مستضعفین پیروزی انقلاب مرهون همین تلاش طبقات پایین اجتماع بود، یعنی همین مستضعفین. این مستضعفین تا آخرین قدم به عنوان نیروهای وفادار و برپادارندگان واقعی انقلابا محسوب میشن و خط اصولی جمهوری اسلامی هم خط دفاع از مستضعفین، خط احقاق حقوق فقراست. ما اگر سری به منظومه فکری حضرت امام بزنیم، میبینیم که در اصول مکتب امام، ما یه ارکان مکتب امام داریم، یه اصول مکتب امام. ارکان مکتب امام عدالت، عقلانیت و معنویت هست، اما اصول مکتب امام بسیار بیشماره و حضرت آقا هم در بیاناتشون در 14 خرداد فرمودند، 14 خرداد چند سال پیش فرمودن که این موارد رو برید استخراج بکنید و ملاکش هم این هست که پرتکراره و یکی از مواردی که خودشون نام میبرن این دفاع و توجه به قشر ویژه از افینه. بار سنگین انقلاب همیشه بر دوش همین مستضعفین بوده، گرونی ها در دوش همین مستضعفین بوده، بحثای اقتصادی، همه فشارها بر روی دوش همین مستضعفین بوده و همین مستضعفین هستند که پیش میبرند این نظام رو و این انقلاب رو. اگر ما راهپیمایی داریم همین مستضعفین شرکت میکنن، اگر انتخابات داریم همین مستضعفین شرکت میکنن. مسئله مهمتر این که امام فقط در سطح ملی به مسئله محرومین توجه نداره، بلکه در سطح جهانی هم تشکیل حزب مستضعفین از آرزویات حضرت امام بود. حضرت امام روز قدس رو روز مستضعفین میدونه و معتقد پایان راه انقلاب اسلامی با رهایی قدس و رهایی همین مستضعفین تحقق پیدا میکنه. لذا حضرت امام در حوزه مستضعفین فقط به گفتن اکتفا نکردند، بلکه اقدامات عملی خیلی مهمی هم انجام دادن، مثل تشکیل جهاد سازندگی برای مستضعفین، تشکیل کمیته امداد که تا الان هم پا بر جاست، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مسکن، همه اینها از عوامل و اقدامات عملی حضرت امام بود که در راستای توجه به مستضعفین برداشت. و من جمله‌ام رو پایان بدم با این جمله حضرت امام که فرمود: یک موی سر این کوخنشینان و شهید دادگان به همه کاخ و کاخنشینان جهان شرف و برتری دارد.
در تعابیر امام خمینی رحمت الله علیه با واژه مستضعف از آنها یاد می شود و صفت پایین در مورد این طبقات را ناشی از منطق مستکبرین می داند.
انقلاب اسلام، این انقلاب مهم اسلامی، رهین کوشش های این طبقه است، طبقه محروم، طبقه گودنشین، طبقه ای که این نهضت را به ثمر رساند و توقعی هم نداشت. من شما طبقه را، گودنشینان را، از اون کاخ نشینان بالاتر میدانم، اگر اونها لایق این باشند که با شما مقایسه بشن.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در نظر امام رحمت الله علیه مستضعفین یا طبقات پایین با ضعفا و یا افراد ضعیف مترادف نیستند، بلکه منطق مستکبرین چنین است. امام اولا این اخشار را طبقه بالا می داند و ثانیا صاحب قدرت و ایمان محسوب می کند.
اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم، اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فر بخوانیم.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ساخر جامعه را به دو بخش مستکبرین و مستضعفین در زمان رژیم پهلوی تقسیم می کند. به این ترتیب که قدرت سیاسی حاکم و وابستگان به او یا دولت حاکم جزء مستکبرین و همه اقشار ملت جزء مستضعفین بودند، که البته این هرم با پیروزی انقلاب اسلامی وارونه می شود. جایگاه والای طبقات پایین اجتماع در نظر امام رحمت الله علیه تا آنجاست که به مسئولین مملکتی و مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی نه تنها در عصر خود بلکه در دوره‌های آینده نیز توصیه می‌کند که خود را وقف اسلام، جمهوری اسلامی و طبقات کنند. دکتر سعید صادقلو، پژوهشگر.
جالب، ما در صحیفه حضرت امام 420 بار واژه عدالت تکرار شده. اینا معنی داره، این تکرار شدن واژگان در واقع صحیفه حضرت امام بار معنای خاصی رو داره، نشون میده که حضرت امام چقدر در واقع به محرومین و اقشار ضعیف توجه میکرده. محروم، لفظ محروم رو ما در صحیفه حضرت امام 389 بار داریم، لفظ محرومان رو 105 بار داریم، لفظ مستضعف 255 بار در صحیفه حضرت امام تکرار شده، لفظ فقیر 138 بار و لفظ فقر 113 بار در صحیفه حضرت امام تکرار شده. این تکرار در واقع واژگان نشون میده که حضرت امام چه جایگاهی برای محرومین و اقشار ضعیف قائل بودند، و از طرف اون حضرت امام به هر حال جملات زیادی رو داره در قالب این که پابرهنگان و زاکینان ولی نعمتان ما هستند، و جمله ای که حضرت امام داره، گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.
امام خمینی رحمت الله علیه، معمار کبیر انقلاب، تنها در سطح ملی به مسئله طبقات پایین توجه ندارد، بلکه در سطح جهانی نیز تشکیل حزب مستضعفین از آرزوهای او بوده و روز قدس را روز مستضعفین می داند و معتقد است که پایان راه انقلاب اسلامی تنها با رهایی مستضعفین تحقق خواهد یافت.
بیشتر لبخند بزنیم، شاید بتوان گفت آسان ترین کار یعنی داشتن لبخندی روی لب بیشترین تأثیر رو داره، حتی اگر گاهی اوقات انرژی درونی لازم برای قرار دادن لبخند روی لبهای خود رو داریم، تلاشی عمدی برای این کار بی اون که کلامی رد و بدل بشه برای مخاطبین ما این پیام رو در بر خواهد داشت که ما سعی داریم با اونها مهربون باشیم. اگر تا به حال لبخند غریبه ای در خیابان باعث شده ما هم در جواب به او لبخند بزنیم، از این کار خودداری نکنیم. لبخند بزنیم، همین کار کوچیک میتونه روز ما رو از این رو به اون رو کنه. سعی کنیم پیش خداوند محبوب باشیم. چقدر قشنگه که شخصیتی دوست داشتنی و زندگی لذت بخش داشته باشیم، همه دوستمون داشته باشن، ولی زیباتر از اون اینه که پیش خداوند تبارک و تعالی هم محبوب باشیم و او ما رو دوست داشته باشه. وقتی محبوب خدا باشیم، محبوب دلها میشیم. عزیز بودن پیش خدا بهمون عزت میده که پیش همه عزیز باشیم. درود بر شما، عصر شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. طاعات شما در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مقبول آستان احدیت باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه رحیاف توجه کنید. مدت زمان پخش این برنامه 33 دقیقه است.
فلسفه اسلامی فقه اکبره، این مبنای همه معارف دینی برای انسان در ذهن انسان و در عمل خارجی انسانه. باید این گسترش پیدا کنه، باید استحکام پیدا کنه، باید برویه.
رحیافت،
تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
رحیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به برنامه رحیافت خوش آمدید. من محمد مهدی ابراهیمی نصر، کارشناس مجری این برنامه هستم. ویژه برنامه رحیافت تلاشی است رسانه‌ای برای بررسی و شناخت فلسفه زندگی با نگاهی متفاوت. شما هر روز در ماه مبارک رمضان همین ساعت میتونید شنونده برنامه رحیافت از دریچه صوتی رادیو گفتگو باشید. امروز و در این برنامه به موضوع بررسی عملکرد نهادهای متولی تولید علوم انسانی اسلامی خواهیم پرداخت. در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل فرهانی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی، و جناب آقای دکتر علیرضا بلیغ، پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی هستیم. جناب آقای دکتر بلیغ، خیلی خوش آمدید به برنامه رحیافت. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر اسماعیل فرهانی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی هستند. خدمت شما عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه رحیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض کنم خدمت شما و آقای بلیغ و همه شنوندگان برنامه.
جناب آقای دکتر فرهانی، در انتهای جلسه قبل به مسئله اقتصاد علم پرداختیم و در مورد اقتصاد علوم انسانی بحث شد. نظر حضرت عالی در این مورد چی است؟
عرض کنم که بحث در واقع اقتصاد علم یه بحثه و بحث توجه به اقتصاد یه بحث دیگه.
بله.
ما اگر تصمیم داریم که مثلا علوم انسانی اسلامی یا به فرمایش آقای بلیغ تحول در علوم انسانی هم اگه مد نظر ما نباشه، بخوایم همون علوم انسانی که هست رو دقیق و عمیق بیاموزیم و از همون آنچه که هست استفاده کنیم، دست کم باید در واقع هر کسی تو هر کدوم از این حوزه‌های علوم انسانی که درس میخونه آشنایی رو با فلسفه، با تاریخ و با اقتصاد داشته باشه.
درست.
ولی تولید انبوهی که ما داریم میکنیم الان تو حوزه علوم انسانی و این اقتصاد علمه، اقتصاد علم منجر به این شده که دانشگاه‌های ما تصمیم گرفتن همینطور فارغ التحصیل بیرون بدن، به ما در واقع فرصت‌های کوتاهی رو بدن برای این که از این حوزه آموزش خارج بشیم، منجر به این شده که عملا ما زمانی برای این کار نداریم. یعنی زمانی نداریم برای اینکه بیاموزیم، برای اینکه عمیق بشیم، برای اینکه روابط بین علوم رو بیاموزیم، برای اینکه نسبت اونها رو با تاریخ بیاموزیم. و از این جهت این در واقع نقیصه داره کل علوم انسانی رو به همون معنی که باید باشه رو زیر سوال میبره. ما نه تنها اگه بخوام صادقانه بگم با این وضعیت نمیتونیم کمکی به تولید علم اسلامی بکنیم و تحول در علم مدرن در واقع به وجود بیاریم، بلکه از باز تولید همین چهره هایی که در دانشگاه داریم، اساتید محترم هم عاجز خواهیم بود، به خاطر اینکه ما نیازمند این هستیم که وقت بذاریم، انرژی بذاریم، کار کنیم. ولی این صورتی که الان ما داریم منجر به این شده که اصلا ما با هم در واقع حوزه های مجاورمون دوچار از خود بیگانگی هستیم. وای به حال این که بخوایم یک درک تاریخی پیدا کنیم، درک فلسفی پیدا کنیم، درک اقتصادی پیدا کنیم. حالا به طور خاص اقتصاد که بحث شد، اینم عرض کنم که تضعیف علوم انسانی یا به طور خاص علوم اجتماعی در ایران منجر شده است تا اقتصاد در واقع تعیین کننده همه امورات ما بشه و از این جهت در واقع ما در معرض تهدید بزرگ هستیم. تهدیدی که توی در واقع گفته‌های جلسات قبلی بود که ما تأخیر زیادی هم نداریم، قابل دفاع زمانی که گذشته. اما اگه ما نسبت به آنچه که اقتصاد داره به سر جامعهمون میاره در واقع تأمل نکنیم، یه روزی پیش میاد که همه چیز از بین خواهد رفت. یعنی اصلا مسئله اقتصاد رو باید جدی بگیریم و ما تو دعوایی که بوده که علوم انسانی اسلامی هست یا نیست، کدوم بخش چپگراست، کدوم بخش راستگراست، اصلا غافل شدیم از خود رسالت‌های علوم اجتماعی در همون معنای مدرن کلمه که بخشش همینه که در واقع جلوی علم اقتصاد بگیره. و اون بحثی که باز جلسه قبل بنده کردم که اختلافی که اینجا به وجود آمد منجر شد که یه عده‌ای بیرون از این چارچوب قدرت پیدا کنن که فاقد صلاحیت بودن، به نظرم واقعا منجر به این شده که ما تو حوزه در واقع اقتصاد هیچ کسی یارای در واقع کنترل این فضایی که اینجا به وجود اومده و ویرانی‌هایی رو که داره ایده اقتصادی به وجود میاره نه تنها نداره، بلکه دانشگاه‌هایی که اساساً در واقع فنی بودن مثل دانشگاه سنت شریف، اینا دارن فارغ التحصیل اقتصاد میدن بیرون با مثلا 4-5 ترم بعد از دوره مثلا خوندن فقه و نمیدونم عربی و اینا شده طلبه دانشجو نمیدونم فلان. به نظر من این پدیده بسیار پدیده خطرناکیه که اختلاف در بین اون فضاهای آکادمی علوم انسانی در آموزش در دانشگاه منجر به این بشه که علوم انسانی سر از دانشگاه مهندسی سی در بیاره و مجهز بشه به چند تا حدیث و آیه و روایت و بعد از اونجا بیاد و تصمیم گیر نهایی بشه برای ما.
جناب آقای دکتر بلیغ، نظر حضرت عالی این هستش که حالا اقتصاد، حالا توی حوزه علوم انسانی، الان اقتصادی که به قول آقای فرهانی داره عمل کرده ما رو حالا مدیریت میکنه، این حالا چه منشأی داره؟ آیا یک منشأ واقعا غربی حالا مدرن داره یا که حالا منشأ قدیمی داره، یا اینکه نه یه چیزی هستش که ما تو خود غرب هم شاهدش نیستیم که حالا اینجوری برخورد میکنه، حالا با هم علوم انسانی هم با تولید علم؟ یعنی این یک حالا شکل جدیدی از مسائل هست.
ببینید دو تا مسئله هست. یا حالا من چون جلسه گذشته راجع به اقتصاد هم مختصرا اشاره کردم، یه ملاحظه‌ای وجود داره.
بله.
اون ملاحظه اینه که ببینیم این توجه به اقتصاد علوم انسانی در بستر چه ایده‌ای داره طرح میشه. ببینید مثلا ممکنه الان ما از اقتصاد علوم انسانی بزنیم و بعد این رو ببریم در چارچوب ایده‌ای مثل تجاری سازی علم، ایده‌ای که اتفاقا به دانشگاه کارآفرین آمریکایی میدان میده.
بله.
و اتفاقا در همون ایده هم هست که مثلا فرض کنید جامعه شناسی و علوم اجتماعی تضعیف میشه. اینو الان فارغ از این دارم میگم که خود علوم اجتماعی و جامعه شناسی چه ضعفی ممکنه در تحلیل وضع ما داشته باشه، منتها نکته اینه که ما باید میذاشتیم علوم اجتماعی و جامعه شناسی کمی راه رفتن رو یاد بگیره.
بله.
و احتمالاً چند بار زمین بخوره، چند بار اشتباه بکنه، ولی توی ساختار ما تحمل بشه و پذیرفته بشه و جا بیفته به نحوی که بتونه راجع به ما حرف بزنه. ببینید ما از ابتدای انقلاب به این طرف، از جنگ تقریبا تموم بشه بیایم این طرف، ایده توسعه رو به همون معنایی که نهادهای بین‌المللی دستور کارش رو در اختیارمون قرار داده بودن پی گرفتیم.
درست.
و برای انجامش شروع کردیم، وام‌هایی رو گرفتن، دستورالعمل‌هایی رو بر اساس اون وام‌هایی که براش تخصیص داده شده انجام دادن. خب اگر عواملی وجود داشته باشند که بخوان جلوی این ایده بایستن، از جمله این که مثلا رشته های جامعه شناسی این ویژگی رو پیدا بکنن، که خب معمولا ببینید جامعه شناسی به خاطر پایگاه چپی که داره معمولا بیشتر چپگرا هست. نمیگم جامعه شناسی محافظه‌کار نداریم، مثلا آگوست کنت که بنیانگذار جامعه شناسی خودش محافظه‌کاره، منتها جریان های جامعه شناختی از مارکس به این طرف
جریان چپ،
جریان های چپ بودن، چپ بودن یه مقداری باعث میشه که متوجه ساختارها باشی همواره، اما جریانی که بخواد الگوی توسعه رو نعل به نعل پیش ببره بدون این که به زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعیش توجه بکنه، ببین آقا مهیا هست جامعه برای اینکه من همچین ایدهی رو پیاده بکنم، به تدریج نگاه هایی رو بخواد با این ایده سرشاخ بشه یا نقدش بکنه رو به حاشیه میبره، میگه آقا این نباشه. شما اگرم دقت بکنید به تدریج از بعد از جنگ به این سو تا امروز وقتی اومدیم جلو، دائما جامعه شناسی تضعیف شده و از اون طرف به روانشناسی اهمیت داده شده.
حرفی که آقای دکتر فیاض هم میگن.
چرا این اتفاق افتاده؟ دلش اینه که تو روانشناسی به دنبال این هستی که بگی این تو خود تو هستی که باید اصلاح بشی تا بتونی مطابقت پیدا بکنی با این ایده‌ای که وجود داره، چون ایده‌ای که سر جاشه
تو باید خودت
اساسا مناقشه ناپذیره. پس چون مناقشه ناپذیره، کسی که باید تغییر بکنه فرده که باید خودشو با این ساختار اجتماعی تطبیق بده. برای همین رشته های روانشناسی، تکنیک های روانشناسی، مشاوره گسترش پیدا کرده، اهمیت بهش داده شده، به همون در به موازاتش از اون طرف جریان هایی که میتونن اون الگوی توسعه رو به نحو پازلواری مهندسی معکوس کنن و اینجا بچینن، تو رشته های مهندسی و فنی تقویت شدن، این دوتا همدیگر رو تقویت کردن.
و این تصمیم حالا ارادی انجام گرفته یا نه، سیر ما رو به این سمت کشونده؟
ببینید حتما تصمیمات غلط توش تأثیر گذار بودن و تشدیدش کردن، ولی نمیشه منکر شد که بخشی از این یک وضع، بخشی از این مسئله ناشی از وضعیه که ما درش قرار گرفتیم. چرا؟ چون ببینید وقتی اون بحث جلسه قبل پیش اومد که آمریکا به دنبال، یعنی با ایده سهیم کردن کشورها،
بله،
اونها رو دعوت به الگوی توسعه کرد، این کشورها متوجه این نبودند که این استقلال سیاسی که بعد از جنگ‌های جهانی پیدا کردن تا زمانی که به استقلال در بنیادهای فرهنگ خودشون و در حوزه علم به معنای دقیق کلمه پیدا نشه قابل پاسداری و حفاظت نیست. فلذا بسیار از کشورهایی که ممکن بود مثلا اگر بخوایم ارکان اصلی توسعه رو نیروی انسانی، مواد خام و علم و تکنولوژی در نظر بگیریم،
درسته،
اگر کشورهای نیروی انسانی و ماده خام و منابع انرژی هم در اختیار داشتن و نیروی انسانی ما و نیروی انسانی در اختیار داشتن ولی به علم و تکنولوژی تسلط نداشتن و در اختیارش نداشتن، عملا نیروی انسانیشون تبدیل میشد به نیروی کار ارزان در خدمت انباشت سرمایه در مرکز و مواد خامشون هم فروخته میشد تا ازش محصولات پیشرفته تری گرفته بشه. شما عملا صنایع دست دوم و مونتاژ کاری که قراره که نهایتاً این روند افزایش سرمایه رو به سمت مرکز سوق بدی. خود این کشورها آنچنان نمیتوانستن مشارکتی داشته باشن به این معنی که این ده سرمایه مال خودشون باشه. دشواری کار در حوزه علم و تکنولوژی اینه که اون هم قابل تقلید به این معنا نیست. من یعنی که گفتم آقا یه ایده مهندسی معکوس دادن، این قابل تقلید نیست. برای همین این همه در دو جلسه عرض شد که آقا باید به وضعیت فرهنگی تاریخی و اقتصادیش توجه بشه و بازخوانی صورت بگیره از این علوم انسانی در نسبت با وضع ما. یعنی این مسئله باید بشه مسئله ما. اگر شد مسئله ما، راهش هم میشه راه ما، شکل خاصی از علوم انسانی برای ما پیدا میشه، کما اینکه کشورهایی رو مثال زدیم که این مسیر رو تا حدودی طی کردن. خب